بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله سيما بقية الله أرواحنا له تبركا وتيمنا بكلام المعصوم عليه الصلاة والسلام، روايتي را که در اواخر سال گذشته آغازش به نظرم خونده شد تلاوت میکنم. و اون این که امام علیه السلام فرمودن ان الکبر، امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، ان الکبر یجانب الایمان. قبلش داشت و جانب الکذبه، فان الکذبه یجانب الایمان، از دروغ دوری کنید چون دروغ از ایمان دوری میکنه. و یک سخنی از نه خب پهلوی دوری دیگه باید جمع یعنی با هم هم؟
نه پهلوی بزنه که دوری دیگه
اون دیگه بله کنار میزنه. جانب الکذبه فان الکذبه و جانب الایمان. لنو کلام یک دیدم از حضرت امام، این آقای دینانی ایشون توی مجله دیدم گفت که ما در کلاس اخلاق از تمام بودیم، نکات مختلفی رو بیان میکردن از نکات خیلی جالب، شاید برای شماها و همه مفید باشه اگر عمل بشود. فرمود که امام فرمود معنا نظر طلبی که مشغول فقه و اصول هست تقلید بکنه. یعنی کسی که حتی طور که رسائل مقاصد کفایه چه برسه به خارج، کسی که مشغول خارج هست معنی نداره مقلد باشه. نباید ما تعبیرشون نباید مقلد باشه، بلکه باید وقتی که مشغول فقه و اصول هست هر مسئله‌ای که براش پیش میاد بگرده یه برور بزنه، اگر دیگه دید نمیشه وقت نداره اونجا میتونه تقلید کنه. اونجا طلبه مشغول به فقه و اصول مقلد بودن معنی نداره. اون که تقسیم میکنن به مقلد و احتیاط و
یه اشکال خوبی هست وارد اشکال چند بودی که یک طلبه مثلا فرمایش امام منظوره مشغول به اصول کنه، هر کارم که هر چقدر تصور کنه تصور کامل دستور کامل که نداره که اون بینشی که یک مقیل با خوشاره یک اون فکر دست پا داده با این خیلی فرق دارید و این خیلی اعتمال خطا رفتن که زیاده.
نه این والا من میخوام جمعش کنم چون من یقینم منظور از تمامی نیست که عرض بکنید هر مسئله ای رو که داره الان که کارم نکرده همون رو بره. خب نمیرسه الان قدر متعقنش نید که یک بحث فرع فقهی رو از کنید داره تحلیل میکنه و در اون فرع فقهی حالا صلات بوده مثلا، حالا بحثا متفاوته، یا تجارته یا کتاب دیگه فقهیست، در اون مسئله ای که داره کار میکنه دیگه معنا نداره مقلد باشه. درسته؟ بله. نه چون تو خارج شما فرض یک فرع فقهی اینجا بحث میشه، یعنی از دو حالت خارج نیست، یا اون چیزی که گوینده بحث داره تقریر میکنه قبولش میکنه یا قبول نمیکنه مقابلش رو قبول میکنه. مقابلش هم که قبول کرد یعنی با کاری که انجام میده میشه نظر خودش. و این حکایت از این داره که خارج خون باید یه فرع فقهی رو که وارد میشه تا حدی بره که نیاز به تقلید نداشته باشه یا نیاز به این حالا اینطوری میگه باشه اینطوری بمانه. نکته که ایشون گرفته بود این بود، گفت که طلبه های مشغول فقه و اصول باید شب و روز کار کنن، شب و روز کار کنن که برسن به این مسئله، به این فر فقهی. برای وضع موجود درس خارج میخوام بگم خیلی خوبه اگر عمل بشه. کسی که میره درس خارج ما هم بگم این بحثی میخوانم میخوام بهش برسم، یا اونچه که در جلسه گفته میشه قابل قبوله یا قابل قبول نیست، این قابل قبول نیست درش بیارم. و بعد برای این بحث شما الان چیز خوبیه که میگه الان میخوام بنویسید، لازم نیست این متنی که توی جلسه گفته میشه برداشتاتون رو بنویسید، برداشتای از جلسه رو بنویسید که روش کار کردید، ثبت بشه مثلا متن قرار بگیره. البته خوب دید چون چه مقدار مقابل عمل هست. روز اول از اول اجزا قرار بود شروع کنیم، بعد نگاه کردم دیدم مر و تکرار رو نگفتیم، از مباحث منظم بر اساس کفایه که آمدیم جلو مبحث ششمی رو من گفتم به عنوان ششم. به نظرم خوب این هفتم و هشتم رو هم که حالا کفایه هستم هشتم نیست، طبق نظم خودمون هفتم رو هم من آوردم. مبحث هفتم مره و تکرار، در بحث مره و تکرار صیغه عام بود. بله، آیا صیغه عام دلالت بر مره یا تکرار دارد یا ندارد؟ این بحث در دو مقام بررسی می شود. مقام اول مقام اثبات تکلیف، مقام دوم مقام اسقاط تکلیف. اما مقام اول از سه جهت مورد بحث قرار گرفته است. جهت اول موضوع و متعلق تکلیف از نظر وضع ماده امر و هیئت آن. جهت دوم از نظر اطلاق یا عموم صیغه و ماده که به عنوان مقتضای اصل لفظی مورد نظر واقع شده است، و جهت سوم اصل عملی. اما جهت اول، اون مقام اول، جهت اول، اما جهت اول همانطور که صاحب کفایه و اکثر محققین فرموده اند، امر نه از جهت ماده و نه از جهت هیئت دلالت بر مره یا تکرار ندارد. یعنی از جهت لغوی و وضع و موضوع له هیچ کدام از ماده و صیغه دال بر مره یا تکرار نیست. ول وجه و فی ذالک این است که مأمورم به در امر که ماده امر واقع شده است، نهایت دلالتش طبیعت آن است. مثلا صلات در صله دلالت بر صرف الوجود صلات دارد، با قطع نظر از مره و تکرار، طبق همان گفتاری که در ادبیات عرب مطرح است. میگویند مصدر دلالت بر وجود طبیعت در خارج می کند، و اما از جهت هیئت قبلا گفتیم هیئت امر دلالت دارد بر انشاء طلب طبیعت، و از این جهت هم قید مره و تکرار، قید مره و تکرار هیچ تناسبی با طلب ایجاد ماده ندارد. لذا از هر دو جهت، از هر دو نظر، یعنی ماده و هیئت، امر دال بر مره و تکرار نیست، و هر یک از این دو باید توسط ادله‌ای خارج از ماده و هیئت، خارج از ماده و هیئت اثبات شود. این جهت اول. و مطلب خاصی که بخواد قابل پیچ و خمی باشه و نکاتی داشته باشه وجود نداره، الا اینکه در تتمه بحث به یک نکته اشاره خواهیم کرد بعد. اما میریم سراغ جهت دوم. بله؟ با توهمی که بعد میاد، چرا؟ با توهمی که از ماده شده که بعد میخوام درکش کنیم، چرا؟ بله، در کلمات مرحوم صاحب قوانین در کلمات مرحوم صاحب قوانین هست که بعد اشاره میده. جهت دوم، اصل قابل توجه در ماده و هیئت، آن هم به عنوان اصل لفظی اصالت العموم یا اصالت الاطلاق است. این دو اصل، خصوصا اصالت الاطلاق، معدایشان در ما نحن فی مثبت، هیچ یک از مره یا تکرار نیست، بلکه عمومیت مأمورون به یا اطلاق مأمورون به با هر یک از این دو قابل جمع است. یعنی اصالت الاطلاق و اصالت العموم نفی قیدیت هر یک از این دو را دارند و تصور تعدد مأمورون به به حسب طول یا به حسب عرض از نطاق و گویش مأمورون به خارج است. لذا می توان گفت که اصالت الاطلاق و اصالت العموم دلیل یا مؤید بر نفی هر یک از مره و تکرار می باشد و مقصود توضیح و ذالک مقصود از این که گفتیم عرض یا طول این است که مأمورون به دارای افراد است. این افراد گاهی طولی اند گاهی عرضی. افراد طولی این است که مأمورون به حسب زمان ملاحظه گردد. مثلا صلات در ساعت اول، صلات در ساعت دوم و همینطور. و افراد عرضی یعنی صلات با عناوین مختلف، دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی و به حسب مکانهای مختلف. با توجه به این که تکرار هر دو مقوله را شامل می شود، یعنی افراد طولی و افراد عرضی، اصالت الاطلاق و عموم، هیچ یک از این دو را اثبات نمی کند بلکه با همه شقوق و وجوهی که در مأمورون به قابل تصور است جمع می گردد. آری وقتی که مأمورون به شکل مطلق و بدون قید استعمال شد به جهت این که طبیعت مأمورون به مجرد انجام گرفتن ماهیت مأمورون به را وجود داده است و نتیجتاً امتثال مأمورون به شکل گرفته است، مره صادق است. البته نه به خاطر اینکه صیغه یا ماده دلالت بر مره دارد یا اصالت الاطلاق و اصالت العموم چنین نتیجه داده است، بلکه این نگاه نگاهی است عقلی و دائر مدار امتثال. عقل میگوید نگاه عقلی است دائر مدار امتثال، و عقل میگوید چون مأمورم به در خارج تحقق پیدا کرد، دیگر نیازی به تحقق دوم نیست، لذا دلالت لفظی صیغه یا ماده چه از جهت اول و چه از جهت دوم بر مره وجود ندارد. این که میگیم امتثال، ببینید الان تا اینجا اینطوری شد که صیغه امر، خود امر صیغتاً و مادتاً چه از جهت اول که بحث وضع بود، چه از جهت دوم که بحث اصل بود، اصل لفظی، هیچ دلالتی بر مر و تکرار نداره، الا اینکه وقتی شما مولای میگه که سله شما هم نماز میخوانی، خب نماز که خواندی مأمورم به رو در خارج ایجاد کردی، و اگر ایجاد شده مأمورم به غرض حاصل شده، امتثال شکل گرفته، اگر امتثال شکل گرفته دیگه معنا نداره که باز دوباره امتثالی شکل بگیرد، این حکم عقله. از این شما مره رو دارید استفاده میکنید، مره یک مرتبه رو مره رو استفاده میکنید، ولی نه مدلول صیغه است، نه مدلول ماده است، نه مدلول اصالت الاطلاق یا اصالت العمومه، هیچ کدام نیست. و سیأتی تتمت ذلک ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.